بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 11 از اصول پایه و مقدمه مسئله معاد این است که گرچه حقیقت هستی امر واحد است و تباینی در حقیقت هستی نیست، قهرن برای عالم یک نحوه وحدتی خواهد بود، الا اینکه این کثرت را نمیتوان انکار کرد. و چون وحدت حقیقت وجود وحدت تشکیکی است، کثرت هم قابل توجیه است. کثرتی که در جهان مشهود است یک کثرت است طولی، گرچه کثرت عرضی را داراست، ولی کثرت طولی هم قابل انکار نیست. و کثرت طولی جهان آفرینش به سه قسمت تقسیم شده است، یعنی اجزای این جهان در سه قسمت خلاصه می شوند. یک قسمت موجودات مادی هستند، خواه جواهر مادی خواه اعراض مادی. یک قسمت موجودات سوری هستند که مجرد از ماده هستند ولی شکل و مقدار و هیئت را دارا هستند. این هم چه جواهرشون به چه اعراضشون. قسم سوم موجودات مجرد عقلی هستند که هم از ماده منزهند و هم از شکل و مقدار. این هم خواه جواهر اونها و خواه اعراض اونها. منتها اعراض در این قسمت ها به عنوان حیات نوریه اون موجود مجرد ظهور میکنند، نه به عنوان اینکه به محل تکیه کند، نظیر اعراضی که در عالم طبیعت هستند. اینها مقاطع سگانه و تفصیلی عالم هستی به شمار می آیند، گرچه برای هر کدام از این مراحل شاخه های فرعی فراوانی است. برای در عالم طبیعت موجودات فراوانی است، در عالم مثال همچنین، در عالم عقل همچنین، الا اینکه عوالم کلی از این سه قسم بیرون نیست. و همه اینها درجات یک فیضن به نام فیض منبسط و فیض مقدس که فیض خدای سبحان است. و لسان همه موجودات این است که ما منا الا له مقام معلوم. هیچ کدام از ماها نیستیم مگر اینکه درجه معین و حد خاص داریم. تنها انسان کامل است که میگوید من در حد معین نیستم و برای من همه مقامات میسر است. زیرا اگر فرشتگان میگویند ما منا الا له مقام معلوم و ما دون فرشته هم سخنش این است، او مکتبی به نام علم آدم الاسماء کلها ندید. اگر او مکتب را میدید میگفت نحن الاسماء الحسنا که اهل بیت علیهم السلام هم چیزی فرمودند در ذیل کریمه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، بیانی از امام سلام الله علیه رسیده است که نحن الاسماء الحسنا. پس انسان کامل چون مکتب و علم آدم الاسماء کلها را دید، کون معین و محدود خاص او را در خود بند نمی کند که او ناچار بشود بگوید ما منا لا له مقام معلوم. او می تواند از یک طرف به عنوان یعکلو و یمشی فی الاسواق به سر ببرد و از طرف دیگر دنافذ در لافکان غاب و حسین او حدنا را هم طی کند. چیزی در جهان امکان نیست که انسان کامل او را طی نکند، در این حال که جسم دارد و تغذیه دارد و همه احکام جسم بر جسمش مترتب است، در این حال روحی هم دارد که میتواند مشمول ما کذب الفؤاد و ما رآ شود. قهرن انسان موجودی نیست که محکوم ما منا الا له مقام معلوم باشد. اگر او هم محکوم این اصل می بود و فرشتگان هم محکوم این اصل می شدن، دیگر یکی ساجد و دیگری مسجود نمی شد، یکی معلم و دیگری متعلم نمی شد. اگر چونچه آدم به انسان کامل معلم فرشتگان است و مسجود فرشتگان، فرشتگان در برابر او سجده می کنند، برای آن است که این مسجود مطلق است و اون ساجد مقید. اون ساجد محدود است به ما منا لا له مقام معلوم و این مسجود مطلق است و مقید در برابر مطلق خاضی است. پس انسان یک حقیقت اطلاقی را که منظور همون اطلاق سی است دارا خواهد. البته این برای مقام شامخ انسانیت است. افرادی که به حسب ظاهر انسانن، همونطوری که قبلا اشاره کردن و بعدا هم مبسوطن بیان میکنن، اینها در بد و پیدایششون حیوان ناطقن، حیوان ناطق بالفعلن و انسان کامل بالقوه. اگر این مراحل را طی کردن، این انسانیت کاملشون به فعلیت میرسد، وگرنه در همون حد وقوف می کنند. و اونها که در این دنیا وقوف کردن و رشدی نکردن، این توقف و وقوف و ایستادگی اینها در ایستادن اینها در قیامت ظهور می کند. به این درباره اینها دستور داده می شود که و قفوهم انهم مسئولون، اینها را بازداشت کنید، متوقف کنید، توقیفشون کنید، برای اینکه اینها مسئولند. اما اونها که همه این مراحل را طی کردند و پشت سر گذاشتند، به اونها میگویند فدخلوها خالدین، تبتون فدخلوها خالدین. فرشتگان به استقبال مؤمنین خاص و خالص میآیند، به اونها سلام عرض میکنند و درهای بهشت را به روی اینها باز میکنند و میگویند فدخلوها خالدین. پس انسان این شأنیت را دارد که مراحل را یکی پس از دیگری طی کند. و اون چی که در باره انسان گفته شد، انسان حیوان ناطق است، این حد انسانی است که تازه به دنیا آمده. انسانی که تازه به دنیا آمده است حیوانی است ناطق، یعنی حیوانی است که حرف میزند اما یا درک میکند فی الجمله. اما به کجا خواهد رفت، این را مرحوم صدر متعالی میفرمایند به این که اعمال و عقاید و اخلاق صالح یا طالح تعیین کننده راه آینده انسان است و انسان نوع متوسط است که در تحت او انواع چهارگانه ای هست. یا انسان به طرف بهیمیت می رود، یا به طرف سبعیت، یا به طرف شیطنت و مکر، یا به طرف فرشته خوبی. قهرن این چهار راه برای انسان باز است و انسان سر این چهار راه قرار گرفته است. یا به درجات نائل می شود یا گرفتار درکات خواهد بود. پس انسان در بین موجودات دیگر این خصیصه را دارد که می تواند همه مراحل را جمع کند. کون طبیعی دارد، کون سوری و بدون ماده و با مقدار را دارد و کون عقلی را دارد. و این که انسان این مراحل را دارد نه به این معناست که خل و لبس است، یعنی این کون طبیعی را رها می کند، به کون نفس، به کون سوری می رسد، به کون سوری رها می کند، به کون عقلی می رسد. نه، در این حال که این مرحله نازل را دارد به مرحله وسطا می رسد، در حالی که مرحله وسطا را واجد است به مرحله عالی می رسد. و اگر به مرحله عالی رسید یقینا مراحل وسطا و نازل را داراست، ولی اگر به مراحل وسطا رسید از نیل مراحل عالیه محروم خواهد بود. این خصیصه برای انسان هست و قرآن شریف راه را برای انسان ها باز کرده است. فرمود پایان شما لقای حق است که یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه. چه بخواهد و چه نخواهد بالاخره ملاقات خواهد کرد. منتها اگر راه مستقیم را طی کند به لقای اسماء جمالیه حق میرسد که مشمول پایان سوره فجر خواهد شد که فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی. و اگر راه تباهی را طی کرده است فقط اسماء جلالیه را میبیند، گرفتار قهر اله خواهد شد، اونجا که وارد جهنم شد میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. پس انسان همه این مراحل را طی میکند. البته انسانی که راه صالح را طی میکند کون جامع خواهد شد، یعنی هم نشأه طبیعت و هم نشأه مثال و هم نشأه عقل را داراست. ولی انسانی که راه تباهی را طی کرده است فقط نشأه طبیعت و نشأه مثال را داراست، هرگز به مرحله عقل نمی رسد. انسان گناهکار جز در حد توهم و در حد تخیل بهره از تجرد نخواهد داشت. هرگز انسان گناهکار عاقل نخواهد بود، یعنی به مرحله عقل نمی رسد، چون عقل با عصیان و گناه سازگار نیست. ممکن نیست یه انسانی که به طرف گناه حرکت می کند ای به تجرد عقلی رسیده باشد و نفس و مقام تجرد عقلی رسیده باشد. یک سلسله از اندیشه ها و افکار را فراهم کرده است و اون هم در حد یک وهم منتشر یا خیال منتشر اون را تقدیم شهوت یا غضب کرده است که شهوت و غضب از اون اندیشه به عنوان سلاح کاربرد استفاده کند. پس زمام این شخص را وهم او یا خیال او به عهده میگیرد و اگر وهم او به خیال او زمام او را به عهده گرفت، این در حد تجرد وهمی و تجرد عقلی است. لذا جهنم دارای دو درجه است، اما بهشت دارای چندین درجه. جهنم یک مقدار شک درکش این جسد را می سوزاند که کل و نزدیت جلود هم بدلناهم هم جلودن غیرا. یک درکش همون روح و فعاد را می سوزاند که نار الله الموقده الذي تطلع على الافئده. این در حد وهم است و در حد خیال، این تجرد وهمی است و تجرد خیالی. اما بهش این چنین نیست. بهشت یک درجه است که مربوط به جسم است، مربوط به ظاهر هست، مربوط به حس است. از این مرحله قوی تر مربوط به تجرد ادراکات وهمی و خیالی است و از اون مرحله بالاتر مربوط به تجرد عقلی است که جنت اللقا خواهد بود. درجات بهشت بیش از درکات جهنم است. نه تنها بهشت 8 در دارد و جهنم 7 در. سخن از در نیست، سخن از افزایش درجات بهشت بر درکات جهنم است. این درجات برای انسان هست و انسان میتواند این راه را طی کند. سر این که انسان میتواند طی کند و دیگر موجودات قادر طی این درجات نیستند آن است که انسان در قوس نزول این درجات را پشت سر گذاشته است، لذا در قوس صعود همین درجات را طی میکند. انسان در قوس نزول از راه خیلی دور آمده است. اولین چیزی که خدا سبحان آفرید بالاخره حقیقت انسانیت بود. اون حقیقت انسانیت که از راه دور تنزل کرده است به عالم مثال رسیده است، بعد به عالم طبیعت آمد، در بازگشت اون قدرت را دارد که عالم طبیعت را و عالم مثال را یکی پس از دیگری طی کند، به نشأه عقل برسد. البته همه انسان ها این چنین نیستند، هر فردی این چنین نخواهد بود. برای انسانیت این مقام هست، نه اینکه جمعی افراد انسانیت به لقاء حق برسند و جنت اللقاء نصیبشون بشود و مانند آن. و این معنا را هم باز قبلا فرمودن به اینکه در حشر اکبر گرچه رجوع همه موجودات الالله هست، اما رجوع همه موجودات الالله بودن نه به معناست که همه به جنت اللقا میرسن. رجوع همه موجودات الالله هست همونطوری که صدور همه موجودات من الله بود. چگونه همه موجودات از خدای سبحانن اما با حفظ مراتب و هیچ کدام از اینها صادر اول نیستن مگر حقیقت انسانیت؟ در قوس صعود و بازگشتم همه الاللهن، اما اینطور نیست که همه به جنت و لقا برسن. مثل اینکه تمام این جدول ها و جوی ها و نهر ها که به طرف دریا روانن میگوین همه به سمت دریا میرون، اما اینطور نیست که همه این جدول ها به عمق دریا برسن. تنها یه سیل است مال اون رودخانه های عظیم، این وقتی که حرکت کرد میتواند خود را به وسط دریا برساند. اینطور نیست که همه این جدول ها و همه این نهرها و همه این قطرات که به طرف دریا روانن اینا به عمق دریا برسند یا به وسط دریا برسند، همه اینها به سمت دریا میروند، اما هر کدامشون به این ساحل که رسیدن همونجا میایستند. همه موجودات به طرف خدای سبحان محشور میشوند، اما این چیزی نیست که همه به جنت اللقا راه پیدا کنند. اگر حشر همه موجودات به طرف خداست، حشر همه حیوانات و جنبنده ها به طرف خداست، یعنی هر کدام به اندازه هستی که دارن به سمت خدای سبحان در حرکتن. در انسان ها این چین است، اما در باره حیوانات و دیگر موجودات این هم تبدیل می شوند در حشر اکبر به یه موجودی که دیگر نیازی به حرکت های عالم طبیعت ندارن. یعنی وقتی که در حشر اکبر زمین و موجودات زمینی تبدیل شدن به نشعه دیگر، اونجا بدون آسیب و بدون صدماتی که در عالم طبیعت هست به سر می برن. دیگر زمین اونجا نظیر زمین اینجا نخواهد بود، حیوانات اونجا نظیر حیوانات اونجا نخواهد بود. حیوانات اونجا را همونطوری که روایتاش قبلا خونده شد، اگر بهشتیان اراده کردن، خود اینها سقوط میکنند و بریان میشوند و بهشتی نه به سمت خدای سبحان، یعنی کمال محض دیگه، حرکت میکنن چون خدای سبحان کمال محض است، اینا رو به کمال میروند. منتها هر کدام از اینها حدی از حدود کمالی را دارا هستند و کاملتر از نشعه دنیا خواهند بود، اما این چیزی نیست که همه اینها به مقام قرب محض برسند که جنت اللقایی که در پایان سوره فجر وعده داده شد نصیب اینها بشود. چون انسان در قوس صعود این مراحل را پشت سر گذاشت، در قوس نزول هم میتواند این مراحل را طی بکند و وحدت شخصی او هم محفوظ است، یعنی یک موجود واحد شخصی است که این مراحل را طی میکند. منتها تفاوتی در قوس نزول و صعود آن است که در قوس نزول وقتی حقیقت انسان از مرحله بالا به مرحله پایین تنزل میکند، به نحو تجافی و حرکت و کون و فساد به مانند آن نیست، پایین آمدن او به نحو حرکت نیست، ولی در قوس نزول بالا رفتن او به نحو حرکت هست. اینجا مسئله حرکت مطرح است، مسئله زمان مطرح است، مسئله تلاش و کوشش مادی مطرح است و مانند آن. این فرق بین قوس نزول و قوس صعود هست. منهای این فرق حقیقت انسان چون از دورترین نقطه تنزل کرده است، قدرت اون را دارد که به دورترین نقطه هم سفر بکند، ولی اگر خود را در بین راه بند کرده است و موند، البته این به سوء اختیار خود اوست و خود را رهن عمل طالح قرار داد. چون انسانی که حق الله را ادا نکرد مدیون است، وقتی مدیون شد، مدیون باید رهن بپردازد، یعنی گرو بدهد. در دیون الهی مدیون ها که باید رهن و گرو بدهند، جز نفس چیزی دیگر را به عنوان گرو قبول نمی کنند، مال و امثال ذالک را به عنوان گرو قبول نمی کنند. لذا فرمود کل نفسین به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. اصحاب الیمین اون راد مردان، یعنی که نه حق الله بر عهده اونهاست نه حق الناس، اینا آزاد در رهن نیستن، در گرو نیستن. اونها که در رهنن تا فک رهن نشد، اینها در قلو زنجیرن. خلاصه این رو بعدا توضیح میدم. صفحه 194. بسم الله الرحمن الرحیم. ار اصل الهادی عشر انک قد علمت ان اجناس العوالم و النشعات مع کثرتها التي لا تحصى منحصره في ثلاثه. در بحث های فیض حق تعالی گذشت، در تقسیم عالم گذشت که عوالم وجود به سه قسمت و به سه مقطع مهم تقسیم می شود: عالم طبیعت و عالم مثال و عالم تجردات عقلی. گرچه برای هر کدام از این نشعات مصادیق فراوانی است، الا اینکه اصول کلی در تقسیم نتیجهش همین سه قسمت است: عالم طبیعت است که مادی است و عالم مثال است که مقدار دارد و ماده ندارد، و عالم عقل و تجرد و مجردات محضه که نه ماده دارد و نه مقدار. اونها موجوداتی هستند که قبل از خلق سماوات و ارض آفریده شدند، یعنی قبل از اینکه ماده و سماوات و زمان و حرکت آفریده بشود خلق شدند. و منظور از این اجناس یعنی هم اون انواع وجودی و درجات وجودی. ان اجناس العوالم و النشاءات ما کثرت هلتی لا تحصا، چون و این تعد و نعمت الله فلا تحصوها. اینها همه نعم الهی هن و هیچ حد و حصری برای نعم الهی نیست. این موجودات همه نعمت های حق هن. منحصرتون فی سلاسه و این کانت دار الوجود واحدتن، گرچه حقیقت وجود حقیقت تشکیکی است و تباینی در عالم نیست، زیرا نظامی که بعضی آیت بعضن و نظام علی و معلولی است، بینونت ازلی در کار نیست که یکی مباین با دیگری باشد. و این کانت دار الوجود واحدتن لارتباط بعضی ها به بعض، رو نظام علی و معلولی بعضی با بعضی مرتبطن، قهرن تباین بین اونها نیست. اما می شود در سه مرحله خلاصه کرد: ادناها عالم صور طبیعیت کائنت الفاسده، نازلترین و دنیترین مرحله هی مرحله طبیعت و مرحله دنیاست که عالمی از دنیا پایینتر و پستر نیست. ادناها عالم صور طبیعیت کائنت الفاسده و اوسطها عالم صور ادراکیت حسیت مجردت عن الماده، عن المادت الحاملت للامکانات و الاستعدادات القابلت للمتزادات. مرحله وسطا همون مرحله عالم مثال است که صورت هست و ماده نیست، نظیر اون چرا که انسان در رؤیا میبیند، این اون در خارج وجود دارد. موجودات خارجی هن، جسم دارن، شکل دارن، مقدار دارن، طوریست که انسان ببیند کاملا میشناسد، اما ماده ندارن، ثقل و سنگی ندارن رو ماننده. و اوسطها عالم الصور الادراکیت الحسیه المجردت عن الماده، که این ماده حامل امکانات و استعدادات است، الحاملت للامکانات و الاستعداداتی حاصل القابلت للمتزادات. اون ماده قابل امور متزاد هست در عالم طبیعت، و در اونجا از ماده که قابل متزادات باشد مجرد هست. و اعلاها، اعلای این عوالم سگانه، عالم صور العقلیه و مسل الهیه، اینا آیات الهی هن. وجودشون وجود مثالی است، سخن از ماده نیست، سخن از مقدار هم نیست. اما هر یکی از اینها مقامی دارن که یا باید در خصوص اون مقام بمانن، یا اگر احیانا مجازن که ترقی کنن دو نشأه را طی کنن، نه همه نشعات را. لذا می فرمان فعلم ان نفس الانسانیت مختصتون من بین الموجودات به ان لها هذه الاکوان الثلاثه ما بقائها به شخصها. فرمود گرچه عالم به سه قسمت تقسیم شد، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم مجردات عقلی، و همه اینها محکوم به ما منا لاله و مقام معلومن، ولی انسان است که میتواند کون جامع باشد، همه این مراحل را طی کند. فعلم ان نفس الانسانیت مختصتون من بین الموجودات به ان لها هذه الاکوان الثلاثه ما بقایها به شخصی ها، نه اینکه عالم طبیعت را رها می کند وارد عالم مثال می شود دیگر جسم نباشد، یا عالم طبیعت مثال رها می کند وارد نشأه عقل می شود دیگر جسم نباشد، شخصی دیگر باشد. نه، وحدت شخصیش تا آخرین لحظه محفوظ است. از اون مرحله ای که میگوید ما انا الا بشر و مثلکم تا اون مرحله ای که دنافذ دلا یک واحد شخصی است که اینها را داراست. ما بقائها به شخصی هم فل الانسان الواحد من مبدع طفولیتهی کونون طبیعی، یک وجود طبیعی دارد که این مثال بالقوه است و عقل بالقوه است و طبیعت بالفعل. می تواند وجود مثالی بشود، می تواند وجود عقلی بشود، ولی اون چه که هست طبیعت است فعلا. کونون طبیعیون، این حیوانون ناطقون بالفعل و متخیلون و متوهمون بالقوه و عاقلون هم بالقوه البعیده. و به هوه به حسبه انسان بشری، یعنی این انسان به حسب این کون طبیعی در همون حد بشریت است که با دل بشر است و حیوانی است که گویا و حرف می زد. ثم یتدرج فی هذا الوجود، از راه اندیشه و عمل، و یتصفا و یتلطف شیئا فشیئا، از مرحله طبیعت بالا می آید. فی تجوهرهی، بر اساس حرکت جوهری بالا می آید. الا ان یحصل له کون آخر و نفسانیون، نه اینکه روح همون حد باشد که مشایین پنداشتن علوم و اخلاق یک سلسله کیفیات نفسانیه باشند که روی روح بیاید، که روح حرکت نکند متکامل نشود، فقط اوصاف او کامل بشوند، که مثلا روح یک انسان متعالی با روح یک کودک از در جوهر یکسان باشند، منتها این انسان کامل یک سلسله کیفیات نفسانیه را داراست که روح کودک ندارد، که فرق روح یک حکیم با روح کودک در یک سلسله کیفیات نفسانیه باشد این چنین نیست. فی تجوهرهی الا ان یحصل له کون آخر نفسانیون، که کون نفسانی در مقابل کون طبیعی است. به مرحله عقل که رسید به مقصد میرسد، دیگه حرکت ندارد. حرکت مال ماده است، چیزی که به ماده ارتباط دارد حرکت میکند تا به جایی برسد که در اثر نیل به اونجا مجرد بشود، دیگر از ماده منسلخ می شود. وقتی ارتباطش از ماده قطع شد دیگه حرکت نداره. انسان تا کامل نشد در مسیر حرکت است. و هو به حسبه انسان نفسانی اخروی یسله للبعث والقیام، انسان وقتی وارد این مرحله شد دیگر انسان دنیایی نیست، میتواند با این وضع در قیامت ظهور کند، یعنی انسانی است مثالی و انسانی سوری که مناسب با اون نشئه آخرت خواهد بود، نه نشئه دنیا. نفس کلی معمولا به نفوس افلاک و امثال ذلک میگوین، الا نفس انسان مادامی که نفس است نفسی است جزئی، یعنی کامل محض نشد. اون از اون جهت که عقل است نفوس را زیر پوشش دارد و از اون جهت دیگر حرکتی ندارد. تجردش در مقام ذات هست نه در مقام فعل. اون هویتی که به بدن مرتبط است در اون جهت مجرد نیست.
بنابراین
اون در آغاز حرکت که جسمانی است و البته حرکت می کند، اما مادامی که به مرحله تجرد عقلی نرسیده است، راه حرکت باز است. وقتی مرحله تجرد حرکت به تجرد عقلی رسیده است، دیگه در اون مرحله حرکت نیست. و له اعضاء نفسانی انسان اگر خواست ببیند باید با حفظ شرایط مادی ببیند، ولی در اعضای نفسانی این چنین نیست که اگر خواست ببیند حتما باید در برود کنار یک شی با فاصله معین او را ببیند. نه، همین که خواست ببیند میبیند. این چنین نیست که رفتن و رفع حجاب و امثال ذلک مطرح باشد. این دومین مرتبه از مراتب هستی است که انسان به اونجا راه دارد. از این مرحله که بالاتر می رود به کون عقلی راه می یابد که دیگر اونجا جا برای حرکت نیست. ثم ینتقل من هذا الکون ایزن علی التدریج فیحصل له کون عقلی، وجود عقلی. اونجا جای تجرد تام است و دیگر جا برای حرکت نیست. یعنی اگر حرکت تکامل باشد که حرکت هست، چون تکامل نیست حرکت هم نیست. فیحصل له کون عقلی و هو به حسبه انسان عقلی. انسان وقتی به این مرحله رسید، مرحله انسان عقلیت را دارد طی میکند که فوق انسان نفسانی است و فوق انسان بشری. و له اعضاء عقلیتون، او سمیع و بصیر هست، اما این چی نیست که چشم داشته باشد و گوش داشته باشد، منتها چشم او کار گوش هم بکند و گوش او کار چشم هم بکند. در انسان بشری که کون طبیعی بود، چشمی داشت و گوشی، چشم کار گوش انجام نمیداد و گوش هم کار چشم انجام نمیداد. همه اینها در رهن ما منا الا له مقام معلوم بود. در انسان مثالی ماده ندارد ولی چشم گوش دارد، اما چشم هم میشنود، گوش هم میبیند، همه کار هم رو میکنه. در انسان عقلی فقط سمیع و بصیر، دیگر چشمی داشته باشد، گوشی داشته باشد، اندام و شکل و قیافی داشته باشد، این چنین نیست. یعنی در اون مرحله که انسان میفهمد دیگر دست و پا و چشم و گوش ندارد. الان هم انسانی که در دنیا هست و در یک جا نشسته است، در کتابخانه‌اش مشغول مطالعه هست، این سه نشأه را دارد طی می‌کند. از اون جهت که نفسی می‌کشد، جایی را اشغال کرده است، غذایی را که خورد دارد هضم می‌کند و مانند اون انسان بشری. و از اون جهت که صور این مسائل را در ذهنش ترسیم می‌کند، نقوش این مطالب را در خیال و وهمش ترسیم می‌کند، انسان و نفسانی. و از اون جهت که استنباط میکند به ملکه اجتهاد رسیده است، او انسان عقلی. در اون بعدی که یک مجتهد مطلق است، اونجا جای چشم و گوش هم نیست، جای دست و زبان و پا هم نیست، جای صورت و اندام و شکل و قیافه و مقدار هم نیست به مانند آن. اینها تقربی است از ما به اونها، نه اینکه ما یه واسطه باشیم که خیری از ما به اونها برسد. این که رفع درجه که ما میگیم یک تقربی است که ما نسبت به اونها داریم، نه اینکه ما یه واسطه باشیم که به وساطت ما، به واسطه ما یا با دعای ما یه خیر جدیدی به این ارواح طیبه و طاهره علیهم السلام برسد. خود این دعاهای ما و نیایشهای ما و عرض ادبهای ما مثل آن است که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه، مثل آن است که در روزی عید یک عبدی از باغ مولا یک دست گلی رو بچیند و به عنوان اهدا به حضور صاحب باغ ببرد. خود این غلام ملک این مولاست، این باغ هم ملک این مولاست و همه ریاحین و گلهایی که در این باغ است مال این مولاست. اگر روز عید این غلام مقدار گل کچید و تنظیم کرد و به حضور صاحب باغ برد، خود متقرب می شود، نه اینکه چیزی را از خود به مولا داده باشد که مولا فاقد این متا باشد و مانند آن. همه این خیرات و ادعیه و نیابت ها و زیارت ها و مانند آن که انسان نسبت به ساعت قدس معصومین علیه السلام انجام می دهد، گلی است که از باغ اینها میکند به حضور اینها اهدا میکند، نه اینکه چیزی به اینها بدهد، بلکه با همین تعدب به اینها و به خدای سبحان متقرب میشود. هدایتشون رسالتشون همواره هست، جز اعمال ثابت است، جز اعمال ثابت است، نظیر هدایت هایی که فرشته ها دارن. همواره فرشته ها نسبت به مؤمنین فیض دارن، نازل می شوند. الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. رسالت برای فرشته ها است، چون همه فرشته ها مرسلن، هیچ فرشته ای نیست که مأمور نباشد و رسالت نداشته باشد. بگی فبود الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائکه رسولا. این جمع محلا و الفلام است، این همه ملائکه را خدای سبحان رسالت و مأموریت داد. فرشته ای نیست که رسالت نداشته باشد، همه فرشتگان رسالت را انجام می دهند. همواره مأموریت ها را دارن اطاعت میکنن، اما چیز تازه بر اونها افزوده نمی شود. بل عباد المکرمون لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون یفعلون ما یؤمرون. به تعبیر مرحوم آخوند، نه یفعلون به ما یؤمرون، حتی این با هم در آیه نیست، یفعلون ما یؤمرون، یعنی امر خدای سبحان همان و اطاعت اینها همان، اما از آن چیز جدیدی بر اینها اضافه نمی شود. اینها ظهور بعد از خفاست. و الا الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اینطور نیست که اونجا یک کاری انسان بکند و درجه جفی بگیرد، همه زمین ها رو با در دنیا فراهم بکند. اگر مشمول شفاعت اهل بیت علیه السلام می شود که درجات رو در دنیا از عنوان زمین فراهم کرده است، اگر مشمول شفاعت خدای سبحان می شود استعداد را، اصل لیاقت را فی الجمله در دنیا فراهم کرده است، نتایجش یکی پس از دیگری اونجا ظهور می کند. ولا اونجا جای تکلیف نیست که انسان یک کاری بکند و یک فیضی را تحصیل بکند، اگرچه اونچه اونجا جای تکلیف باشد که یک کاری را انجام بدهد، انسان اگر بخواهد کار بکند باید کار اختیاری بکند. اگر کار اختیاری میکند یک قانون میخواهد، اگر قانون میخواهد مقنن میخواهد. پس وحی و رسالت و تکلیف و شریعت همه احکام باید اونجا جاری باشد، چون انسان خود به خود که نمیتواند یک کار را انجام بدهد و مقصد برسد. اگر انسان کار را انجام میدهد و با اون کار به مقصد میرسد، باید رو راهنمایی بکنن که چه کاری انجام بدهد، و اون همون وحی است. پس قیامت دار حساب است نه دار عمل. این در بیانات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، تو نهج البلاغه است، امی سلام الله علیه است که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. بله دیگه، برزخ هم ظهور بعد از خفاست. دعاها همه و همه، چون اینها در حقیقت تخصص است نه تخصیص. این که فرمود اذا مات ابن آدم ینقطع او عمله الا عن ثلاث، در بعضی از روایات عن خمس، در بعضی از روایات عن ست، اینها تمثیل است نه تعیین. یعنی انسان که مرد عمل او قطع می شود مگر بازده عملش. و جامع همه اینها آیه مبارکه سوره یاسین است که و نکت و ما قدم و آثارا، هر اثری که از انسان بماند محصول کار اوست و عمل او به حساب می آید. ولد صالح است، چرا محصول کار اوست؟ ولد صالحی که ید اولا اگرچه اونچه در اسلام و کفر تابع اشرف ابوین است و اگر صلاح پدر بود که باعث پیدایش صلاح پسر هست، این محصول کار اوست. چگونه محصول کار او نیست؟ مصحفی که بنگارد، کتابی که بنویسد، تا اون کتاب هست نوری است برای او. امام صادق سلام الله علیه به یونس فرمود به اینکه تا می توانی علم را منتشر کن به چیزی بنویس، که اگر انسان بمیرد یک ورقی از او بماند، یک حجاب می شود بین او و بین نار یوم القیامه. غرض اثر انسان می ماند، اثر انسان محصول کار انسان است. و جامع همه اینها هم اون بیان قرآن کریم است در سوره یاسین که فرمود و نکت و مقدم و آثار هم به استناد اون جامع من سن سنتن حسنه هست، من سن سنتن سیعه هم هست. در باره حسنه اطاعت هست، در باره ثواب، در باره سیعه ویز هست. این محصول عمل اوست. یه چیز اون آثار بلغوبند که پس از دیگری دارد ظهور میکند، بالاخره اثر اوست. چون اثر اوست، مثل اینکه درختی را قرض کرده است و این درخت هر سال میوه میدهد، اما کار اوست. خدای سبحان فرمود اگر چنون چه کسی این کار را انجام بدهد، پاداش او تا این کار هست یکی پس از دیگری ظهور میکند، نه اینکه این شخص کار جدید انجام بدهد. کار جدیدش تمام مقدور نیست، اما نتایج کار تا یکی پس از دیگری ظهور میکند برای او به عنوان پاداش، تا مقدار ظهور آثار ظهور نتایج هست. پس تنها انسان است که میتواند کل این عالم را طی کند، برای اینکه انسان است که از همه اسما برخوردار است. انسان است که میتواند بگوید اوتی تو جوامع الکلم. این سخن را پیشینیانم فرمودن و در شریعت مقدسم آمده است، لذا از کلمات و حکما و از روایات شواهدی قائم میکنند به اینکه انسان ادواری را در گذشته پشت سر گذاشت و مراحلی را هم دارد. کما ذکره معلم الفلاسفه فی کتاب اصولوجیا و هذه الانتقالات و التحولات التي یقطع به شخص الواحد سبیل الحق الى الغایه القصوى مختصه بنوع الانسان. این تحولات که یک نفر طی میکند، اینطور نیست که یک نفر عوض بشود نفر دیگر بشود، نه، یک انسان میتواند همه مراحل را طی کند. اینکه یک سالک به یک مسافر می تواند همه مقاطع را طی کند، این مخصوص انسان است. دیگر موجودات این قدرت را ندارند. اگر اونها خواستن حرکت کنند، یا فقط در عالم مثال میمانند نظیر حیوانات، یا اگر موجود خاص به جنت و لقا راه یابد و تجرد عقلی برسد، باید از مسیر انسانیت عبور کند. این دو مطلب است، یکی اینکه اونها همه این مراحل را نمیتوانند طی کنند، یکی اینکه اگر بخواهند این مراحل را طی کنند باید از راه انسانیت وارد بشوند. و هذه الانتقالات و التحولات التي يقطع بها الشخص الواحد سبيل الحق الى الغايه العظمى، این راه را طی میکند تا به لقای حق برسد، مختصتون به نوع الانسان. فإن الأشياء وإن كانت كلها متوجهة إلى الحضرة الإلهية، گرچه همه متوجه إلى الله إلى الله تسير الأمور و همه به او برمیگردند، ثم إلى ربهم يحشرون، مانند آن و زمین هم به مرحله از کمال میرسد که همین که صاحب عرض اراده کرد که این زمین بارور بشود، دیگر بدون رعایت اصول دامداری و کشاورزی بارور خواهد شد و ثمر بخش خواهد شد. این همچه مرحله است. و این هم مانند دیگر موجودات سخن میگوید و حرف میزند. این هم مرحله کمال یک زمین است. فإن الأشیاء و این کانت کلها متوجهت الى حضرت الاحدیه لکن الذی یمر علی الصراط المستقیم منتهيا إلى النهاية الأخيرة، لا يوجد في غير هذا النوع من سائر الأنواع الكونية. در بین موجودات عالم طبیعت تنها انسان است که میتواند راهی این راه عظیم باشد. که خطاب فقط به انسان شده است، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ثم لابد لغیره، پس غیر او این قدرت را ندارد. اگر یه وقتی خواست به این راه سری بزند و سیر کند، ثم لابد لغیره لو فرز سلوکه الی الحضرت القدسیه ان ینتقل نوعه الی نوع آخر بالکون والفساد. باید این مراحل را یکی پس از دیگری طی بکنن، بشون انسان و از راه انسانیت ترقی کنن. این قضا تا در مسیر انسانیت قرار نگرفت اندیشه نمی شود. و ان یصل اولا الی باب الانسانیه ثم منها الی باب الحضرت القدسیه. اونگاه می فرمان به این که این عوالم سگانه که در قوس نسعود هست برخلاف همین عوالم سگانه است که در قوس نزول است، از لحاظ ترتیب و از لحاظ نحوه طی کردن. در قوس نزول اول عالم عقل است، بعد مثال، بعد عالم طبیعت. در قوس نزول برعکس است. این یک مطلب. مطلب دیگر این که در قوس نزول سخن از حرکت نیست، فقط تجلی و تنزل است. در قوس صعود از حرکت شروع می شود. الحمدلله رب العالمین.